دارم خدمت دوستان بیننده برنامه ما. علی مختاری هستم، مدیر شرکت کن پارس، و خوشحالم که این افتخار رو دارم که روز دیگری رو خدمت شما عزیزان باشم. همونطور که میدونید برنامه های ما به روزهای جمعه منتقل شده و هر روز جمعه شما در همین ساعت میتونید بیننده برنامه ما باشید. این برنامه ساعت 12:30 به وقت مونترال ترونتو اتاوا، ساعت 9:30 به وقت ونکوور و ساعت 9 شب به وقت تهران پخش میشه. من بابت تأخیری که داشتیم در شروع برنامه عذرخواهی میکنم، در یک مشکل فنی خیلی کوچک و یک کمی دیرتر ریسکیجول شد که بتونیم خدمت شما عزیزان باشیم. این برنامه علاوه بر اینکه در پرنیان تی وی پخش میشه، پرنیان تی وی رو شما میتونید روی کانال 195 جلویز ببینید، اونهایی که در خارج از ایران هستن و یا اینکه به هر حال سیستم جلویز رو دسترسی دارن. همینطور این برنامه به صورت زنده در فیسبوک صفحه ایرانیان کانادا و تعداد بیشتری از صفحات فیسبوکی، همینطور در اینستاگرام دوستان عزیز میتونن ما رو صورت زنده ببینن، در یوتیوب، گوگل پلاس و چندین پلتفرم دیگه‌ای که بنده حضور ذهن ندارم. از دوستانی که در فیسبوک ما رو شیر کردن، به اشتراک گذاشتن بسیار ممنونم. عزیزانی که این برنامه رو در غیر از صفحه ایرانیان کانادا میبینن، من خواهشم این هست که حتما صفحه ایرانیان کانادا رو لایک بکنن. آدرسش هست Canadian Iranians. Canadian Iranians. دانشجو در آینده وقتی برنامه های ما شروع میشود میتونن راحت تر، یعنی نوتیفیکیشن میگیرن و میتونن برنامه ما رو ببینن. دوستان اینستاگرامی هم من نمیدونم که هنوز الان لایف هستیم برای شما یا نه. سوالات رو شما فقط در دو پلتفرم فیسبوک و اینستاگرام میتونید برای ما بنویسید و من فقط سوالات رو در این دو جا میبینم همزمان که برنامه ادامه دارد. و بله، اینستاگرامی ها هم الان بیننده ما هستن، سوالاتشون رو هم شروع کردم. و این از این. قبل از اینکه وارد بحث سوالات بشیم و برای دوستان بیننده الان زیاد داریم هم در فیسبوک هم در اینستاگرام، ولی خواهشم این است که صبوری کنن تا چند نکته رو من خدمت دوستان عزیز بگم. نکته اولی که میخوام عرض بکنم در ارتباط با شرکت هست و دفاتر شرکت هست. شرکت کن پارس یک دفتر در مونترال داره، دفتر در ونکوور و دفتری در تورنتو که مراجعه به اینها فقط با وقت قبلی ممکن هست. هستن دوستانی که آدرس رو میگیرن به خودتونه که از ایران آمده اند، مستقیم مراجعه میکنن و گاهی اوقات ما شرمنده میشیم به این دلیل که امکان ملاقات رو باشون نداریم، حالا به دلیل برنامه های دیگه که وجود داره و چیزی که از قبل تعیین شده. دفاتر ما در ایران هم فعلا در تهران و اصفهان هست که در شیراز قرار است دفتری داشته باشیم به زودی که دوستان در پی آماده سازی مقدماتش هستن. در دفاتر ما در ایران هم لطفاً با وقت قبلی مراجعه بکنید. هیچ قراردادی از سوی کن پارس امضا نمی شود مگر که در یکی از دفاتر کن پارس اتفاق بیفته و هیچ کس نماینده ما نیست. هیچ کس نماینده ما نیست، هیچ اندیویجوال، هیچ آدمی نماینده کن پارس نیست. کن پارس یک شرکت است با حالا 5 یا در آینده 6 دفتر در سراسر دنیا. حالا در سراسر دنیا الان دیگه، پیش از این ما در دوره‌ای در دبی و مالزی هم بودیم، ولی خب الان فقط در ایران و کانادا هستیم. پس ما 5 یا به زودی 6 دفتر در ایران و کانادا داریم و همه افرادی که در این دفاتر کار میکنند کارمندان ما هستند و هیچ کس خارج از این چارچوب حق نداره به شما خودش رو نماینده ما اعلام بکنه، چون باز هم قبلا پیش آمده بود، امروز این روزها باز هم دوباره اخباری رسیده که در مورد یک شخصی که خودش رو نماینده ما معرفی کرده و با افراد قرارداد هم امضا کرده. قراردادی که به دست شما داده می شود بایستی با سربرگ کمپارس باشد، در یکی از دفاتر کمپارس امضا شده باشد، بایستی که نام امضای من زیرش باشه و پولی رو هم که از شما دریافت می شود تنها به حساب علی مختاری در ایران و یا کمپارس ایمیگریشن سرویسز در خارج از ایران واریز می شه. به هیچ وجه و در هیچ شکل دیگه ای ما از شما پول دریافت نمی کنیم. بنابراین اگر کسی مراجعه کرد، خودش رو نماینده ما اعلام کرد، حتما با دفتر ما بلافاصله تماس بگیرید یا اینکه یک ایمیلی رو بزنید به info@canpars.com و از شما خواهش میکنم که اسم مشخصات اون طرف رو با ما بگید و حتما چک بکنید با ما که اگر به این ترتیب کسی قربانی سوء استفاده های کلاهبرداران نشه. و واقعا از شما ممنون خواهم شد اگر چنین لطف بزرگی رو به ما بکنید. یک مطلب دیگه هم هست که باز میخواستم قبل از اینکه سوالات رو شروع بکنم راجبش صحبت بکنم و اون هم بحث ازدواج های سوری یا ازدواج هایی است که برای مهاجرت اتفاق میفته. همین دیروز بود من با یکی کانال تلگرامی قبلا راجبش صحبت کرده بودم، برخورد کردم، دیدم که بله همچنان فعال است و همچنان داره این کار رو انجام میده و این کار بسیار غلطی است. یعنی اینکه خودش دقیقا نوشته ازدواج برای مهاجرت، یک کار غیر قانونی است. ظاهرا گستره فعالیت هم ماشاءالله بزرگه، این از سوئد و آلمان و استرالیا و آمریکا و اینا گرفته، حالا کانادا رو هم شامل شده. من در ارتباط با دیگر کشورها کاری ندارم، حالا اساسا این کار غیر قانونی است، یعنی ازدواج سوری برای مهاجرت خب غیر قانونی است. اما در کانادا من دوستانی که حالا ممکنه که قربانی یه همچین سایت هایی بشن یا همچین افرادی بشن، بگم عرض بکنم خدمتون که ازدواج سوری در کانادا به خیلی سریع قابل تشخیص هست و افسران به راحتی میتونن این رو تشخیص بدن و چنین امکانی وجود ندارد که کسی واقعا بتونه با ازدواج سوری وارد کانادا بشه. انقدر حساسیت بالاست که گاهی اوقات در مورد ازدواج های واقعی هم ما دچار دردسر میشیم که اثبات بکنیم که این ازدواج واقعا واقعی بوده. این نکته بسیار مهمی است. حتی اگر فرض بکنیم یک ازدواج سوری هم اتفاق بیفته و طرف اقامت هم بگیره، در هر زمان که روشن بشود این ازدواج سوری بوده، برای هر دوشون بسیار بد خواهد شد و اخراج میشه طرف. حتی اگر طرف سیتیزن باشد، سیتیزنشیپش باطل میشه، اقامتش هم باطل میشه و برگردونده میشه به ایران. بنابراین این رو دقت بکنید، خام این جور موارد و این وبسایت ها یا کانال تلگرامی نشید. همطور که در ارتباط با ویزاهای موقت هم الان دارن خیلی سر و صدا میکنن و این طرف اون طرف، بازار خلاصه کلاهبرداری در این زمینه بسیار داغ شده. این که میگم کلاهبرداری معنی نیست که هر کسی که در این زمینه کار میکنه خدای نکرده کلاهبردار است، نه، ولی هست تعداد دیگه. الان تفاوت دوغ و دوشاب واقعا روشن نیست و افراد رو با مدارک غیر اصولی و تقلبی برشون درخواست میکنن و بعدا میان اینجا، گرفتاری برشون پیش میاد که واقعا قابل تصور نیست. خب بریم سراغ سوالات و دیگه دوستان عزیز رو بیش از این معطل نکنیم. فرنوش، حالا اول یه چند تا فیسبوک جواب میدیم بعد میریم سراغ اینستاگرام. تعداد افراد هم داره با هم رقابت میکنه و یه خواهش هم از شما دارم و اون این که لطف بکنید سوالات رو در هر دو پلتفرم مطرح نکنید، یعنی هم در اینستاگرام یا هم در فیسبوک. اگر کسانی دسترسی دارند به هر دوی این موارد لطفاً یکیش رو انتخاب بکنن و اگر در هر دو باشید من سوالتون رو نمیخونم چون حق دیگران ضایع میشه. خب فرنوش میگه که با سلام، خسته نباشید، برای ارائه مدرک برای پرونده اسپانسرشیپ همسر، بابا پرم دختیم اسپانسر همسر در چکلیست مدرک خاصش رو که اسپانسر اگر کمک مالی به اپلیکنت کرده یا برعکس باید یه مدرک ارائه بشه، ترجمه مدرک نیاز به تایید دادگستری دارد؟ خیر، نه. بله دیگه نوشتن که چه زمانی بایستی فرم اسکیجول ای رو بکنید سابمیت کرد. دیگه این زمانیست که دارید پروندهتون ارسال میکنید، وقتی دارید درخواستتون رو برای سفارت ارسال میکنید، چون یه الیجیبیلیتی چک دارید. بعد اینکه الیجیبیلیتیتون تموم شد، باید پرونده کامل رو بفرستید برای در حقیقت سفارت و بعد این کار رو بکنید. حالا بسته به اینکه شما در کبک باشید یا غیر کبک، این قصه یه تفاوت کوچکی دارد. اگر خود این اینستراکشن دقیق بخونید، همه چیز رو بهتون گفته. ولی به هر حال اسکیجول 1، اسکیجول A همیشه جزوی از پرونده مهاجرتی است و اینطوری نیست که یه زمان معینی رو بخواید سابمیتش بکنید. علی رضا میگه که پرونده اسپانسرشیپ همسر بعد از اینکه به آنکارا رفت بودن چقدر طول میکشه؟ اسپانسر شده خانمم هستن. یه اوریج شاید 4 ماهه تا شاید 8 ماهه، ماکسیمم 12 ماهه داره. اگر به اصالت ازدواج شما شک نکنن، همین بین 4 تا 6 ماه ماجرا جمع میشه. اما اگر که روی اصالت ازدواجتون صحبتی باشد، خب میتونه طولانی تر بشه و مصاحبه رو براشون بگذارن. نشتن سوال آقای اسپانسر یا همسر میتونه در فرم یوز آف رپرزنتیتیو به عنوان نماینده باشد؟ آخه ببینید، یوز آف رپرزنتیتیو رو وقتی شما پر میکنید، این کسی امضا میکنه که رفتید با یک رپرزنتیتیو قرارداد بستید و ایشون میاد و امضا رو از شما میگیره و این رو میذاره رو پرونده‌تون. چه معنی نداره همسر برای چه اونو پر بکنه؟ چون اصلا اون یوز آف رپرزنتیتیو فرم مخصوص کسانی نیست که دارن اونجا کار حرفه‌ای میکنن و وقتی شما همسر هستید بی‌معنی است. ولی در عالم واقع امکان وقوع دارد کسی که این کار رو بکنه، ولی خب خیلی بی‌معنیه. شیما میگه که اگر برای ویزای دانشجویی اقدام کنیم و ریجکت بشیم، به هیچ وجه نمیشه برای ویزیتوری اقدام کرد؟ ببینید، هیچ به هیچ وجه نداره. اصلا این قاعده و قانون نداره که. تشخیص افسره. هر بار که شما درخواست میدید، افسر پرونده شما رو بررسی میکنه و اگر ریجکت قبلی داشته باشید، طبیعتا شانس اینکه باز ریجکتتون کنه هست. فرق نمیکنه اون ریجکت دانشجویی بوده یا ویزیتور بوده یا ویزای کار بوده. به هر حال از این جهت تفاوت چندانی ندارد. بنین ولدخانی میگه به خاطر انرژی که وقتی که میگذارید برای مردم، واقعا جای تشکر داره. خواهش میکنم عزیزم، اگر ویزای بازدید از کانادا رو بگیرم و یک بار برای بازدید با همان ویزیتوری به کانادا اومده باشه، ما شانس برای مهاجرت رو افزایش میده. حالا چه اقامت دائمی چه موقت، همون دستاورد کاری که مرتبط با تخصصمون در بیمه رد شده، چه کاری باشه؟ که خیلی سوالات وسیعی دارید آقای بنی. اولا که اقامت وقتی میگید مهاجرت یعنی اقامت دائم، اسمش مهاجرت نیست. شما با اقامت موقت فقط حق دارید اینجا بیاد بازدید کنید و برید، بیشتر از 6 ماه هم نمیتونید بمانید. ولی اینکه یک بار برای بازدید آمده باشید، هیچ کمکی به پرونده مهاجرتیتون نمی کند. بعضی تصورشون اصلا تبلیغات بخشی از کلاهبرداران در تهران اینه که شما میرید اونجا بعداً اقامت دائمتون هم جور میشه. نه، در مورد اقامت دائم فرقی نمیکنه که شما در کجا حضور دارید. بایستی در یکی از برنامه‌های مهاجرتی واجد شرایط باشید. اگر اون شرایط رو داشته باشید، چه در کانادا باشید چه در خارج از کانادا باشید، تفاوتی نمیکند. این رو دقت بفهمید لطفا. خب در ضمن فکر میکنم این برنامه 147مین هست و اگر اشتباه نکنم قرار بود که زیر برنامه‌مون حتما این رو بریم. ولی خب برای شانستون برای مهاجرت تغییر، برای مهاجرت فرق نمیکنه شما اومده باشید یا نیومده باشید. البته خب کسی که آمده رفت کرده باشه، اگر ویزاش تمام بشه یه روز دیگه بخواد ویزا بگیره، خب طبیعتا راحت‌تر بهش میدن. اگر اجازه بدید بریم یه سری به اینستاگرامی ها بزنیم، چون اینستاگرامی ها هم منتظرند. بله، این آقای رضا سی او دی همیشه هست، خیلی خوبه که هست. البته میگن میفرمایید که محیط تأثیر روی آموزش زبان نداره. در ایران هم شخصی نمیتواند زبان محیطی کانادا رو تدریس کنه. تکلیف چیست؟ نمره آیلتس که ملاک نیست. عزیزم گفتم بعضیا تصورشون این هست که میشه طرف هیچی نمیدونه، مثلا یک در حد yes or no انگلیسی بلده، بعد میگن برو خب انگلیسی یاد بگیر، میگه میخوام برم تو محیط یاد بگیرم. منظور من اونه، کسی که بیس دارد بعدن میتونه بیاد اینجا و این بیس رو تقویت بکنه و طبیعتا زبانش بهتر بشه، و نه اینکه از صفر بیاد. آقای قرار بود که شماره برنامه همیشه زیر برنامه باشه، ظاهرن برنامه 47مه، من اشتباهی گفتم 147، ولی بفهمید که اگه میشه اون رو روی زیرنویس چیز بگذارن که همیشه بدونیم. بله، به هر حال نکته مهم اینه که شما فکر نکنید که اگر آمدید کانادا یک آمپولی هست طرف زباندان میشود، نه، بعد زبانتون رو بخونید، بیسی دارد، حالا اومدید اینجا تقویت هم میشه. ندا میگه با داشتن رزومه بله، رزومه 8 ساله بین المللی همراه با قرارداد گالری های اروپا، خب بعد حالا ادامه ندادن، نمیشتن کبد چرب درجه 2 در پرونده مدیکال اختار. بنده دکتر نیستم که بهتون بگم، ولی نه، برای مدیکال دو تا نکته هست. یکی این که شما نیازمنده خدمات پزشکی خارج از بیشتر از حد اوریج کانادایی ها باشید، دوم این که بیماری لاعلاج داشته باشید، و بعید نیست، بعید میدونم که همچی چیزی مشکل باشه. در خصوص خدمتتون در بعد ورود به کانادا توضیح تکمیلی، چون نوشته سایتتون چه سوال داره پکیج اول تکمیلی دیگه. خدمات پس از ورود ما رو اگر راجع به سوال دارید تلفن بزنید لطفا، با مسئول برنامه‌اش صحبت بکنید. بله، چون سوالاتش رو خیلیشون من هم نمیتونم جواب بدم. نوشتند که آقای آرمان ام اس وی جناب مختار لطفا در خصوص شغل حسابداری در کانادا توضیح بدید. قرار بود من رو به یکی از کارمندانتون که دوره سی پی شرکت میکنم معرفی کنم. هفته پیش به شما ایمیل دادم، ببخشید، همکار عزیز ما در مرخصی هستند، دوست عزیزه که من قرار بود شما رو بهش معرفی کنم، من ارجاع دادم، انشالله بعدن که آمدن پاسخ شما رو خواهند داد، یک هفته ای رو نیستن. ندا نوروزی میگه که شما تلفن و آدرس دفتر رو در تهران بگین. شماره تلفن های ما و آدرس دفاتر ما در سایت ما هست. سایت هم که ما میدونید که ما دو تا سایت داریم، یک سایت خبری تحلیلی داریم به اسم parscanada.com، یکی هم canpars.com که در حقیقت وبسایت شرکت هست و برنامه مهاجرتی در اون توضیح داده شده. در هر کدوم از این دو وبسایت یک آیکون تماس با ما وجود دارد که نشانی ما در اون نوشته شده و میتونید مراجعه بکنید به اون صفحه و ببینید. البته آدرس هم میتونم خدمتتون بگم، آدرس در خیابان میدان ونک هست، خیابان شهید خدامی، بنبست لیلا، ساختمان لیلا، طبقه هفتم. تلفن تهران هم از 88-20-84-20. حالا دوستان عزیز زیر توی در اینستاگرام زیر همین کامنت ها هم خواهند گذاشت. بله، نوشتن از زمان اقدام برای اسپانسری همسر تا ویزا گرفتن برایشون چقدر طول میکشه؟ این رو مهدی گفته، امیدوارم این آقای مهدی همون آقای نباشه که در این فیسبوک هم همین سوالات رو کرده بود. بنابراین مهدی عزیز 6 ماه تا 12 ماه کل پروسه طول میکشه، و اگر که به اصالت ازدواجتون شک نکنن ممکنه که کمتر از 6 ماه هم طول بکشه. زارا کریمی میگه که من رشتم کامپیوتر هست و با 6 سال سابقه کار در رشته برنامه‌نویسی کامپیوتر هستم، بعد از 16 آگست 2016 که به اقدام کردم و امکان تغییر برنامه اونتاریو رو دارم. تغییر معنیش چیه خانم؟ شما یه پرونده توی کبک الان دارید باز است، میتونید برید توی اکسپرس انتری هم پرونده باز بکنید، برنامه پرونده جدید، هیچ ربطی به هم نداره، نه که این رو بگید این رو بفرستید اونتاریو که نمیشه، اینا برنامه های مهاجرتی جداگانه ایست و از ادارات مهاجرتی جداگانه روش کار میکنه و بنابراین منافاتی نداره. شما میتونید اونتاریو رو هم اقدام بکنید. رویا میگه که میخواستم بدونم نظر شما طبق گفته سایت برای سابمیتی های 2016 که فردا بررسی برنده ها شروع میشه، فردا که اساسا شنبه است، من این شنبه و یک شنبه داره مهاجرت که کاملا بسته است. حالا اینکه گفته بودن 15 جولای شروع میشه، ظاهرن حالا خیلی با دقت نبوده، نرفتن تقویم رو ببینن که 15 هم چند بست، ولی به هر حال داره مهاجرت چنین اعلامی رو کرده دیگه، انشالله که قرار شروع بشه، کی میدونه. بله البته هنوز ساب میتی های بله بله 2016 رو که هنوز چه اقدامشون نشده. بله دیگه 15 هم شروع. مرسی از برنامه‌تون. نرگس میگه من از موکلین پرونده کبک شما هستم، مرداد 95 فایل نامبر گرفتیم. چقدر دیگه زمان میبره تا مصاحبه برسیم؟ خدا میدونه مریم جان، نرگس جان، و واقعا نمیشه در این مورد هیچ اظهار نظری کرد در مورد زمان. آذر میگه که آیا میتونیم بذاریم آخرین روزهای اعتبار پی آر بریم کانادا و 2 سال از 5 سال رو برای تمدید پی آر پر نکنیم؟ خب این یک داستان مفصل پر آب چشمی است. من از شما خواهشم اینه که تشبه در سایت ما parscanada.com بخش ویدیوها، و اونجا شما ویدیوی شماره 1، 2 و 3 رو ببینید و میتونید سرچ بکنید ویدیوی شماره 1، میتونید در بحث اقامت رو سرچ بکنید. به هر حال در این زمینه یک ویدیوهای مستقل وجود دارد، ولی آنچه که میفرمایید جوابش منفی است. شما وقتی آخرش تشریف ببرید، آخرین روزهای اعتبار پیارت نش ببرید، اگر بر وضعیت اقامت شما رو بررسی بکنن، به شما دیپارچر اوردر میدن و حالا گرفتاری های خودش رو داره، معلوم نیست اصلا بتونید اقامتتون حفظ بکنید، مگه اینکه شانس بیارید و اگزمای نشید، یعنی به میز اداره مهاجرت کارتون نکشه و اون در اون صورت بایستی بدون اینکه کارتتون رو تمدید کنید 2 سال در کانادا بمانید تا بعدن که میخواید تمدید کنید بتونید 2 سال در 5 سال گذشته رو ثابت کنید که در کانادا بوده اید. کیوان میگه که میخواستم بدونم از داخل ایران از طریق اکسپرس انتری میتوان دوست دختر خودم رو به عنوان کامن لا همراه خودم به کانادا بیارم؟ اگر تعریف کامن لا برای صدق میکند روی کاغذ میتونید، اما معمولا اثبات این موضوع برای کسانی که در ایران هستن ساده نیست، به دلیل حالا دلایل متعدد. برای این اگر که میخواید حتما ایشون رو به خودتون داشته باشید، باشون ازدواج بکنید، خیلی بهتر است. بدون ازدواج آمد و نیامد داره، ممکنه که بشه، ممکنه نشه، بسته به چقدر داکیومنت دارید. اگه بچه‌ها ثابت بکنید که 1 سال زیر یک سقف باشون زندگی کردید، مستندات برای این در ایران یکمی سخته. آیا اگر بعد از گرفتن اقامت، این رو مهدی میگه، اگر بعد از گرفتن اقامت دائم فقط 3 ماه در کانادا باشم و بخوام در سال آخر اعتبار کارتم وارد بشم برای تمدید کارت، مشکل میخورم؟ بله، تمدید کارتتون مشکل نمیخوره، همینقدر که درخواست تمدید کارت میکنید دپارچر اوردر میگیرید و بایستی که حالا یا باید تشریف ببرید از کانادا و کارت اقامتتون کلا باطل است، یا اینکه بایستی وارد سیستم اپیل بشید و این قصه ها. گفتم به همین دوست عزیزی که قبل از شما سوال کرده بود، ویدیوهای شماره 1، 2 و 3 رو در سایت parscanada.com بخش ویدیوها ببینید، دقیق راجع به این صحبت شده. محمد رضا میگه با سلام و احترام، آیا صدور CSQ بر پرونده 2014 شروع شده است؟ برای بعضی از پرونده 2014 شروع شده، بعضی هنوز منتظرم، پرونده هم هست از 2011 که هنوز منتظر است متاسفانه. شیرین شما تلفن دفتر تهران ما رو اعلام کرده، مرسی عزیزم شیرین. سعید میگه که من 29 ساله هستم، همسرم 24 سالشه، خانوادم اقامت سرمایه گذاری گرفتن 3 ساله اونجا، من و همسرم چطور باید بریم؟ خب شما و همسرتون هیچ ربطی به خانواده و اقامتشون از طریق سرمایه گذاری ندارید، شما یک خانواده مستقل هستید با همسر عزیز. لطف بکنید فرم ارزیابی رو در سایت ما parscanada.com تکمیل بکنید، و من الان اینجا لینک سایت رو که میگذارم، و بعد بله canpars.com هم هست. بعدن شما فرم ارزیابی که پر کردید، ما وضعیت شما رو بررسی میکنیم ببینیم که آیا امکان این که برای شما پرونده باز بکنیم داریم یا نداریم، اگر امکان وجود داشته باشه در خدمت شما هستیم. رضا گفته که در پرونده مدیکال چه مسئله واسه ریجکت میشه، این رو من راجبش در یک ویدئویی توضیح دادم، باز در سایت parskanada.com در بخش ویدیوها ویدیوش رو ببینید. اجمالاً هم اشاره کردم در پاسخ سوال قبلیتون که در دو حالت هست که ممکنه رد بشه که راجبش صحبت کردیم. مهدی میگه که من اپلیکنت اصلی بودم، بعد از اخذ اقامت که نه، بعد بگه دریافت اقامت، کلمه زیبای فارسی دریافت، از همسرم جدا شدم که ایشون هم اقامت گرفتن. آیا برای اسپانسر همسر جدید باید مدرک جداییم ارسال کنم برای دارم؟ بله، شما حتما باید همسر قبلیتون جدا شده باشید و طلاق نامه رو پروندهتون باشه، وگرنه اگه کسی که در عقد ازدواج کسی هست دوباره بره ازدواج بکنه، مرتکب جرم شده در رأس قوانین کانادا و میتونه تحت تعقیب قرار بگیره. سایه میگه که من با ویزای توریستی در تورنتو هستم و امکان دریافت جاب آفر دارم، شانس گرفتن ورک پرمیت برای من چقدر است؟ خب اینو، این سوال سوال خوبی نیست. اینکه امکان دریافت جاب آفر دارید معنی که از کجا جاب آفر، بعد بک‌گراند شما چیه، اون جاب آفری که به شما دارن میدن چیه، آیا ولیدیت میشه یا نمیشه، میشه براش المایه گرفت یا نه. همه جاب آفرها یه مدل نیست، بنابراین بایستی بررسی بشود. بله، دست غیب میگه که چرا دفتر تهران پاسخگو نیست، نکن الان زنگ زدید و توقع داشته که پاسخگو باشد. روز جمعه است آقای دست غیب. علی رضا خان دست غیب میگن از شیراز میام، میتونم قرار ملاقات از دفتر تهران بگیرم؟ چرا نمیتونید؟ شما میتونید ایمیل بزنید به info@canpars.com یا اینکه فرم ارزیابی برای مهاجرت رو پر بکنید، به طور اتوماتیک به شما تماس گرفته میشه، یا اینکه زنگ بزنید. حتما پاسخگو هم هستن، ممکنه کمی خطا شلوغ باشه ولی حتما جواب شما رو خواهند داد. با سلام و احترام، آیا صدور CSQ برای پرونده‌های 2004 شروع شده؟ که جواب دادم بهتون. ساری خانی میگه که صدای استودیو خیلی ضعیفه و آکوستیک نیست دیگه. ما قرار است که یک استودیوی آکوستیک تر رو آماده کنیم، در حال دارن روش کار میکنن و به زودی ما کیفیت بهتری رو خدمت دوستان خواهیم بود. و به هر حال اینکه صدا ضعیف است، دوستان فنی شاید بعد نمیشه صدای تلفن تو یکم بیشتر بکنید، صدای اینستاگرام بود. خب احسان میگه که با عرض سلام خسته، این آخرین سوال روی اینستاگرام خواهد بود که بعد از اون میرم سراغ فیسبوکی ها و باز چند تا فیسبوکی و بعد برمیگردیم به اینستاگرام. نوشتن که با عرض سلام و خسته نباشید، ممنون میشم از پاسخگویی شما. خواهش میکنم آیا لزومی به دکلر کردن مبلغ زیر 10,000 دلار هست؟ اگه کسی مثلا مبلغ 18,000 دلار رو با هر بار ورود 9,000 دلار همراه بیاورد؟ خب نه، شما بایستی بالای 10,000 دلار و بالاتر رو در فرمتون اعلام بکنید هنگام ورود. نکته ای که هست اینه که نه که فکر کنه اگه 18,000 دلار داشته باشید میگن چرا، از من شاید سوال میکنم. خب 18,000 دلار بذارید جیبتون، بعدم بگید من بالای 10,000 دلار دارم، بعدم ازتون پرسن خب از پول کجا اومده، باید چی آوردید، سوالشون رو منطقی جواب بدید. پس اندازم در ایران الان گفتم که هزینه مو کاور کنه، تمام شد، هیچ ایرادی نداره. خب بریم سراغ فیسبوکی های عزیز. ما نوشته که interrupted چی شده این؟ نه برقرار مثل این که اوکی. خب فیسبوکی های عزیز، مثل این که مشکلی پیش آمده که چند تا سوالات رو از دست دادم. اوکی بله، من مثل این که تعدادی از دوستان عزیز رو در نمیدونم چه اتفاقی روی فیسبوک افتاده که تعدادی از دوستان رو سوالاتشون رو من نمیبینم و دیگه از شاهرخ جهانشاهی به قبل رو نمیبینم، فقط نوشتن آیا شدنی هست، سوالشون نیست. بنابراین اگر دوستانی که سوال از اینجا به بعد من سوالاتشون رو میخونم، اگر سوالی قبلا کردن که ما نمیبینیم، لطفا دوباره بنویسید که شرمنده نشیم. حسام خزراج میگه که برای فرصت مطالعاتی 3 ماه عازم دانشگاه منیتوبا هستم، 9 جون بایومتریک رو در دفتر روم همراه همسر فرزندم انجام دادم، بعد برگشت دو هفته‌ای پیامی آمد که سی وی رو هم بفرستید، خبری نیست، من در دانمارک دکتری می‌خوام، فکر کنم ته چند روز ویزام برسه، بعد تا 31 جولای که بیتم از اقدام بکنم. ایمیل رفتن انگلیس هم گفتن کسی من هنوز under review هست. ممنون شدن یه قبلا در چه وضعی مشاهده بکنید چه قرارت کرد. بله، برای کسانی که کار تحقیقاتی و اینها میکنند، حالا به نظر من کار احمقانهی داره میکنه سیستم کانادا، ولی خب این از دوره هارپر باقی مانده. حساسیت امنیتی روی آدمایی که دانشگاهی و کار تحقیقاتی میکنن دارن که نکنه خلاصه در ارتباط با نمیدونم برنامه های اتمی و این قصه ها و اینها باشد. بنابراین بله، شما در پروسه امنیتی هستید، عجله هم نکنید، تلاش هم نکنید خیلی مکاتبه کنید، بگذارید خودشون جواب بدن. اگر از یک حدی طولانی تر شد، در اون صورت دیگه بعد فکر پیگیری باشید و احتمالا وکیل گرفتن و اینها. خب من نمیدونم، دوستان فیسبوکی امیدوارم که ما رو میبینن درست، چون اصلا بله. خب محسن میگه که، محسن مسیبی میگه که من با دفترتون تهران تماس گرفتم، گفتم اما شما معادل سازی مدرک دانشگاه و رشته پرستی انجام میدید، جواب دادن که قبلا کار میکنید ولی الان نه، واسم بدونم که میتونید دوباره رواره برای ما از سر گرفته شود. متاسفانه خیر، از قبل من دوستان رو چکنم سایت فیسبوکی رو که من عدست دادم رو، بله مریم اینها رو، خیلی خوب سوال محسن رو جواب میدم و بعد برمیگردیم به اون سوالاتی که از دست داده بودیم، اونا رو هم جواب میدیم که شرمنده نشیم. خب به حضور شما که نه، ما معادل سازی رو دوباره در سیستم رو فعال نمی کنیم، چون درد سرش برای ما بسیار زیاد است و نیروی زیادی رو از ما میگرفت و خب در نتیجه تصمیم گرفته شده که این سرویس در سیستم ما نباشد و این سرویس نخواهد بود. مریم میگه که اعلام کردین که آتلانتیک کانادا مهاجر میپذیره، چطور میتونم اقدام کنم، از کجا میتونم اقدام مهاجرت کنم برای آتلانتیک کانادا؟ مریم عزیز، در مورد آتلانتیک کانادا شما بایستی که از یک کارفرمایی که در یکی از این استانهای آتلانتیک هست جاب آفر بگیرید و اون جاب آفر نیاز به المایه ندارد، ولی اون کارفرما بایستی از طرف دولت در حقیقت ولیدیت باشد. برای این راهش این هست که شما زبانتون خوب باشه و رزومه بفرستید برای خصوص کارفرمایانی که در این استان ها هستن، اگر یکیشون به شما جاب آفر بدهد، اون وقت شما امکان رو دارید که در این برنامه اقدام بکنید. خب بذارید من باز برای تصویر سوالات از دست رفته رو دوستان برای من گرفتن آوردن. نوشته محسن مسیبی، نوشته بود قبل از لندینگ از طریق اقامت دائم کلا چه مدارکی لازم است که ما دوباره ترجمه کنیم؟ منظورم ترجمه چه مدارکی برای کار ادامه تحصیل لازم است؟ یک مقاله ای رو در سایت parscanada.com داریم که من توصیه میکنم سرچ کنید و مطالعه بکنید. در parscanada.com سرچ کنید چه مدارکی رو همراه داشته باشیم، اونجا همه چیز رو توضیح داده براتون. حسام خزرج، آیا اینها اوکی؟ آها اینم بله، سام کمالی، حسین خزرج رو بعدن دوباره آورده، من تکرارش جوابشون رو دادم. سام کمالی، بله. خب نوشتن که من 3 سال که با ویزای کار اینجا بودم و پی آر رو هم اول امسال گرفتم، آیا طبق قانون جدید میتونم اول 2019 تقاضای پاسپورت کنم؟ شما 3 سال است که با ویزای کار اینجا بودید، اوایل امسال گرفتید، شما یک سال رو حساب بکنید از قبل از پیارتون، 2 سال بعد از پیارتون بمونید میتونید اقدام بکنید و تقریبا همین میشه دیگه، اواخر 2019 میشه، بعد 2017، اگر اوایل 2017 بعد دقیقا میشه اوایل 2019 بعد میتونید اقدام بکنید. حسین حسنا یسنا، من ببینم که میرسم به اوکی، بله. خب نه، مثل این که سوالات زیادی از دست نرفته، بسیار خب. سام کمالی تشکر کرده بوده. مسعود دانش نوشته اگر اقامت کانادا رو بگیریم آیا زندگی سازنده در کبک ممکن است؟ چطور؟ یعنی چی زندگی سازنده در کبک ممکن است؟ من متوجه نمیشم زندگی سازنده چیه؟ زندگی غیر سازنده چیه؟ بعد حالا کبک چه خصوصیتی داره که باید زندگی توی سازنده باشه و اینا؟ بله مشکلی کبک هم مثل جای دنیا توی توش کار بکنید و حسنا میگه که وقتی از طریق تحصیلی برای فرزندمون به مونترال بیاییم آیا حق کار کردن داریم و یا میشه بعضی مدت پی آر گرفت وقتی درس خوندن فرزندمون تموم شد بعد برگردیم ایران؟ بله بعد برگردید ایران. درس خوندن فرزندتون در اینجا هیچ کمکی به اقامت شما نمیکنه و هیچ وقت به هیچ وجه اجازه کار ندارید. ولی شما میتونید برای تحصیل فرزندتون که میای خودتونم برید ویزای تحصیلی بگیرید، یعنی پذیرش بگیرید. وقتی پذیرش تحصیل بگیرید و استادی پرمیت بگیرید برای خودتون هم تحصیلات بچه‌تون رایگان میشه، همین که شما بعداً امکان اقدام دارید برای ماندن دارید، همین که همسرتون میتونه کار کنه، خودتون هم تا حدودی امکان کار دارید. خب محسن مصیبی اینم جواب دادم، مریم اونم جواب دادم، فرنوش فرنوش عزیز نمیشن در چکلیست گفته شده که فرم اسکیجول ای اینجوری شما باید طبق چکلیست عمل بکنید. عرض کردم بستگی به پرونده که از کبک دارید میفرستید از غیر کبک دارید میفرستید فرق میکنه قصتش. شما دقیقا مطابق چکلیست باید عمل بکنید. اون چیزی که اونجا گفته شده که چرا سوال میکنید خیلی روشنه که BKL join. شاهرخ میگه که شاهرخ هستم، 30 سالی هست اینجام، ازدواج کردم، الان با کسی ایران آشنا هستم، میخوام طلاق بگیرم و ایشون رو بیارم، میشه؟ بله آقای شاهرخ عزیز جهانشاهی، آقای شاهرخ شما اول باید طلاق بگیرید بعد برید با ایشون ازدواج کنید، بعدن بله میشه به شرطی که ازدواج واقعی باشه. و یه شرط دیگه هم داره، اینکه شما روی ولفر دولت کانادا نباشید، یعنی جایی در ولفر نگیرید مگر دیسابیلیتی. اوکی معذرت میخوام، درست لحظه که سلیمان رسیدین لیک ارتباطی قطع شد نتونستم جواب رو بشنوم. بنی سابقه کار غیر مرتبط با تخصص چه کاری میتوان کرد؟ بس دیگه دارید تا کجا دارید اقدام میکنید. معمولا سابقه کار لزومی نداره مرتبط باشه، ولی بس دیگه برنامه هم داره. بنابراین مثلا اگه کبک اقدام میکنید واقعا ارتباطش با مدرک تحصیلتون مهم نیست. مریم میگه زبان انگلیسی خوب هست ولی فرانسه بلد نیستم، من کسی رو نمیشنم تا بتونم جاب آفر بگیرم، چطور میتونم کار رو انجام بدم؟ شما لازم نیست فرانسه بلد باشید، اما انگلیسیتون خوب هست کافیه. جاب آفر بگم که ببینید شما جاب آفر رو قاعدتا کسی نباید برای شما بگیره، شما خودت یه آدمی هست که انگلیسی هم بلدی، وضعیت حالا سابقه شغلی خوبی هم دارید، یه رزومه استاندارد تهیه میکنید، سرچ میکنید از طریق اینترنت پیدا میکنید، دنبال کار میگردید در این سه استان دیگه بعد، و ممکنه که بتونید کسی رو قانع بکنید که به شما کار بدهد. بنابراین راهش اینه اگر میخواهتون برنامه، وگر نه که خب شما بیاید فرم ارزیابی رو در سایت canpars.com تکمیل بکنید و بررسی بشه ببینیم چه امکانات دیگه برای شما وجود داره. ندا میگه که در ترکیه پناهنده ها چرا همچنان منتظر مصاحبه هم؟ بنده هیچ خبر ندارم در ارتباط پناهندگی، چون ما اساساً کار نمی کنیم، بنابراین اطلاعاتمون به روز نیست در مورد پناهندگی و پروسه هاش، و هیچ وقت هم درگیر پناهندگی نبوده ایم تا کنون. در ارتباط پناهندگی هم نظرات خاصی رو بنده داشتم که اعلام کردم توی ویدیوهای ما هست. خب کیوان کیا میگه من میخوام فرم اسکیجول ای رو برای همسرم پر کنم در بخش تحصیلات سال تحصیلی خواسته توی فرم وقت ایران که ایران بود اینجا نداره. من سوال من اینه که دبیرستان رو 4 سال بنویسیم، ابتدایی جمعش 9 سال، در حالی که همیشه دبیرستان 12 سال است. ممنون میشم. خب شما این دوره راهنمایی رو یا بچسبونید به دوره دبستان حل میشه مشکلتون. خب برای من مهم اینه که جمعش بشه 12 سال، و حالا میتونید اون ور رو بنویسید 8 سال و 4 سال، میتونید بنویسید 5 سال و خلاصه 7 سال، مشکلی پیش نمیاد. بله تینا میگه که به تازگی شنیدم که استان ساسکاچوان مجرد خویشاوندی استارت کرده. این خبر صحیحه؟ بستی من امروز نشیدم این رو، چک نکردم. بستی که ببین اگر در سایتشون، سایت اداره مهاجرت استان ساسکاچوان باید چک کرد. من نشنیدم و معمولا چون هر روز این سایت ها چک میشه در مجموعه ما، کسی من چیزی نگفته و خودم هم چک نکردم. نمیدونم در ساسکاچوان خویشاوندی رو بپرسید در خانه نیرپن نیست؟ نه نه خیر، نه. دوستان میگن که خبر جدیدی در ارتباط نیست. فرنوش هم میگه که ممنونم از کمکاتون. منم ممنونم از اینکه شما با ما همراه هستید و بیننده ما هستید. سام کمالی میگه که دفتر شیراز کی افتتاح میشه؟ این شیرازی ها منتظرن که شیراز افتتاح بشه و مراجعه کنن. نمیدونم، چون ما ولی کلیدش خورده و فکر میکنم که شاید ظرف یکی دو ماه آینده مو دفتر شیراز رو افتتاحش رو اعلام بکنیم. خب نمیدونم در اینستاگرام تا کجا رفته بودم، ولی چرا حالا یادم اومد. آذرم که تشکر کرده از پاسخ بنده. سایم که با دفتر تورنتو تماس گرفتن پاسخگو نمودن، شماره 416 شمارهشون رو دادن، گفتن با من تماس بگیرید. بله شماره تورنتو رو گرفتید؟ چطور اگر در ساعت اداری باشد امکان نداره که پاسخگو نباشیم؟ به من بگید که چه شماره رو گرفتید. به هر حال این شماره رو هم من به دوستان میدم که باهاتون تماس بگیرند. شماره 400 رو آخه نمیخوام پشت چیز بگم، بذارید من براتون بنویسم که بدید خانم شیرین انجام بدن. بله اگر اشتباه نبینم، چون بله خانم سایه. محمد رضا میگه خیلی ممنون دستغیب. آقای دستغیب البته فرمم پر کردم جوابی نمیدم متاسفانه. آقای علیرضا دستغیب در فرم خب یک تاخیر چند روزه دارن بچه‌ها، ولی شما ایمیل بزنید به info@canpost.com در خدمت شما هست. ندا نوروزی میگه که من فرم پر کردم ولی جواب دریافت نکردم. بله میدونم بچه‌ها عقب هستن از پاسخ فرم ها. اگر فرم ارزیابی رو در سایت ما، یه نکته بسیار مهم، چون من همیشه با دفتر تهران و بچهای تیم خلاصه بعض وقتا گله میکنم که چرا بعضیا میگن من فرم پر کردم جوابشون نگرفتن در زمان معین. فرم ها قاعدتا بعد ظرف یک هفته جواب بگیره، یعنی امکان نداره که جواب نگیره. اگر کسانی بعد از یک هفته از ما جواب نگرفتن، دو تا دلیل داره. یا اینکه پاسخ ما به اسپم باکسشون رفته. شما در جیمیل یاهو یه جایی رو دارید که به فایل سری اسپم میکنه. حالا هر دلیلی ممکنه که این پاسخ ما به شما اسپم شده باشه. برام اون باکس اسپمتون رو ببینید. دو اینکه یک مشکلی که وجود داره اینه که ما یک توی فرم ارزیابی اون یه بخشی رو داریم که طرف باید ایمیلش رو وارد بکنه. این ایمیلی که شما وارد میکنید همان ایمیلی است که پاسخ بهش خواهد آمد. اگر شما ایمیلتون اشتباه وارد بکنید، طبیعتاً خب جوابشو نمیگیرید دیگه. مثلا من خیلی دیدم که طرف توی آدرس ایمیلش رو میخواد بنویسه، مینویسه www.alihusseini@gmail.com. www لازم نداره. بعضی در این حد هم واقعا نمیدونن و میان این کار رو میکنن و بعد ایمیل میزنن که آقا چرا؟ بعد من میرم فرمو چک میکنم، چون به همه فرمو دسترسی دارم، میرم چک میکنم میبینم که بله در ایمیلش طرف یه www گذاشته قبل از آدرس ایمیلش و این خب اشتباهی است که برای طرف مرتکب شده و باعث میشه که جواب نگیره. بنابراین حتما آدرس ایمیلتون رو به دقت وارد کنید و دبل چک بکنید و همینطور اسپمتون رو. مهرانوشه میگن که صدا اصلا واضح نیست. حالا دوستان اینستاگرام چون صدا رو با واسطه میشنون، ممکن است که بله بگید صدا رو اون طرف برای اینستاگرامی ها بیشتر کنن. آذر میگه برای تمدید پی آر 2 سال باید پیوسته باشد، یا ناپیوسته. میتونه ناپیوسته باشه. 2 سال در 5 سال. در زمانی که لند میکنید تا سالگرد 5 سالگی اون باید 2 سال رو در کانادا باشید تا مشکل پیدا نکنید. ساری خانی میگه صدای محیط بیشتر از صدای شخص شماست. در اینستاگرام ممکنه. بله. باز رضا داره از صدا و تصویر، کیفیت صدا و تصویر در اینستاگرام دارن. بله آخرش بعد 1 ساعت رو بریم. ندا دستخیر میگه که متاسفانه صدا خوب نبود و متوجه نشدم. ندای عزیز عرض کردم بایستی که بس فرم بود، فرم رو اگر دریافت نکردید اسپمتون رو چک بکنید و همینطور مطمئن بشوید که شما به درستی نمره، میگم نمره، آدرس ایمیلتون رو وارد کردید. خب ایوب مقدم میگه که در سایت سیاسی در قسمت امتیاز زبان نمیشه که باید CLB 8 بایستی در چند مهارت 5 باشه، در حالی که جناب عالی فرمودی که بایستی در تمام مهارت ها 7 باشه. لطفاً سایت رو یک لحظه سایت رو نگاه کنید. من در چه زمینه گفتم مهارت باید 5 باشد؟ در کدوم قسمت من گفتم؟ هر کدوم از اینها یه قصه ای داره. هیچ جایی هم ما نگفتیم مهارت ها باید 7 باشه. هیچ جایی رو ما نداریم که مهارت 7 لازم باشد. حالا بعد ببینم که کجا در چه زمینه داشتیم صحبت میکنیم. شما وقتی بحث CLB پیش میاد در بحث اکسپرس انتری هست، در بحث نیروی متخصص کبک میتونه باشه، در هر کدوم از اینا در برنامه استانی میتونه باشه. من راجع به کدوم قسمت چی گفتیم این رو باید دقیق بگیم. ولی در ضمن CLB 8 هیچ وقت نمیتونه 5 باشه که من بگم 5. سعید رفعتی CLB 8 هیچ وقت نمیتونه با مهارتش با 5 باشه. CLB 8 همون 7. ولی اینکه در کجا من گفتم مینیمم باید 7 داشته باشید، اون جای سواله، اون نمیتونه درست باشه. سعید رفعتی میگه من مثل خانواده‌ام نمیتونم، بله من نمیتونم سرمایه گذاری اقدام کنم. خانمم لیسانس مدیریت داره، من فوق لیسانس خبرنگاری و فلان. نه عزیزم، برای سرمایه گذاری اقدام کردن شما بایستی که 2 سال سابقه مدیریت داشته باشید، مدیریت بیزنس یا صاحب بیزنس باشید با یک شرایطی و بعدم 1.6 میلیون دلار دارایی اثبات شده شفاف به نامتون باشه و خیلی چیز دیگه. بنابراین با این شرطی که شما نوشتین که شما چی خوندید و چند سالتون کافی نیست. خب ظاهرا یک سری مشکلات فنی در ارتباط با اینستاگرام و فیسبوک داریم، نمیدونم چرا. دوستان میگن که ما بایستی دقیقا سر ساعت تمام کنیم. من اگه اجازه بدید به فیسبوک رو هم برسیم، ببینم اگر فیسبوک سوالات جدیدی اومده سوالات بچه های فیسبوک رو هم جواب بدیم. خب مریم هم که گفته که من فرم رو پر کردم قبلا، ولی یادتون باشه دکتر روانشناسم ولی بیمه ندارم. یادم که نیست. خب شما همون پیگیر اون موردی که گفتید باشید. سلمان مختاری میگه من مهندسی نرم افزار دارم، 27 ساله و مجرد هستم، الان 3 سال از دبی شاغل هستم. متاسفانه به خاطر شرایط ایرانی ها که اینجا چند ساله ویزای جدید کار صادر نمی کنن با ویزای توریستی مشغول به کار بودم. این مشکلی برای من تو مسیر من به وجود میاد؟ نه هیچ مشکلی وجود نمیاد. شما فدرالسکیل ورکتون اقدام بکنید و حیف هم هست که خلاصه ایرانیان عزیز ما با این همه پتانسیل در خلاصه کشور عربی بمانند و اون مشکلاتی که هست. خب فاطمه جیرایی آخرین سوال ما در فیسبوکی که ما جواب میدیم، میگن که من قانونی دیدم که این هنرمند اینجا میتونه نمایشگاه نقاشی بیاره بدون ویزای کار. من سوالم اینه که آیا میتونه نماینده از یک نماینده از فامیلش تو کانادایی دیگه تعیین کنه که تا یه قراردادی که کارش فروش بره اونها مالیات رد کنه، سهمش رو بگیره، ویزای هنرمند، ویزای توریست. بله شما میتونید بیاید اینجا، تابلوتون هم بفروشید، پولش هم مال خودتونه و اگر مالیاتی هم برش مترتب باشد خودتون پرداخت میکنید. این نیازمنده به دوست و فامیل نداره. بسیار ممنونم از همراهی شما و اینکه با ما یک ساعت رو همراه بودید. این برنامه هر جمعه ساعت 12:30 به وقت تورنتو، مونترال، اتاوا، ساعت 9 شب به وقت تهران و 9:30 به وقت ونکوور میهمان شماست. در پرنیان تیوی میتونید ما رو ببینید، پرنیان.tv در وبسایت پرنیان.tv و وبسایت های parscanada.com، canpars.com، همینطور روی GLVز، سیستم GLVز شما ما رو میتونید در کانال 195 ببینید. خیلی خوشحال شدم که بیننده ما بودید. اگر مایلید از خدمات کمپارس استفاده کنید، میتونید به یک از دفاتر ما در تهران، اصفهان، به زودی شیراز، مونترال، تورنتو و ونکوور با وقت قبلی مراجعه بکنید و البته از طریق وبسایت ما میتونید با ما در تماس باشید. وبلاگ من canparsblog.com هم باز پاسخگوی سوالات شما هست. ایمیل info@canpars.com هم میتونه ایمیل های شما رو دریافت بکنه و در اولین فرصت بهتون جواب بدیم، که این اولین فرصت یک هفته هست، حتما این رو دقت بکنید. تا جمعه آینده ساعت 12:30 به وقت مونترال، 9:30 به وقت ونکوور و 9 شب به وقت تهران، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. پاینده و شاد باشید.